به نام خداوند جان و خرد. سلام به همه شما مردم دوستدار شعر و ادبیات. شعر هنر است و هنر روح زندگی. بوتیقا برنامه است که معنا رجوع می کند و کنکاش می کند و می یابد آنچه در باطن معناست. و بوتیقای چهارشنبه ها خاص شعر است. چهارشنبه ها در بوتیقا دقایقی را به سیر و سیاحت در گلزار شعر فارسی می پردازیم و چه دقایقی بهتر از این دقایق و چه جایی بهتر از استودیو رادیو فرهنگ با همراهی کارشناس موجی برنامه جناب آقای احمد خالصی. 8 آبان ماه سال روز درگذشت قیصر امینپور شاعر پر آوازه معاصر است، شاعری باهوش و نکته سنج.
وقتی تو نیستی نه هست های ما چونم که بایدند نه باید ها. مثل همیشه آخر حرفم و حرف آخرم را با بغض میخورم.
قیصر امینپور در 2 اردیبهشت ماه 1338 در روستای گتوند از توابع شهرستان شوشتر در استان خوزستان به دنیا آمد. وی دوره راهنمایی و متوسطه خود را در مدرسه راهنمایی دکتر معین در دسفول گذران و در سال 1357 در رشته دامپزشکی دانشگاه تهران پذیرفته شد، ولی پس از مدتی از تحصیل در این رشته انصراف داد. در سال 1363 بار دیگر اما در رشته زبان و ادبیات فارسی به دانشگاه رفت و این رشته را تا مقطع دکترا گذران و در سال 1376 از پایان نامه دکترای خود با راهنمایی استاد محمد رضا شفیعی کدکنی با عنوان سنت و نوآوری در شعر معاصر دفاع کرد.
گفتگوی غنچه و گل از درون باغچه باز هم به گوش میرسد.
خیلی از ویژگی های شخصیتی دکتر رو میشه در اشعارش پیدا کرد.
در دهه دوم و سوم زندگیش پیشرو قافله شاعران انقلاب و دفاع مقدس بود.
گواهی بخواهید اینک گواه همین زخم هایی که نشمردیم.
شاعران انقلاب رو تشبیه کنیم که به سلسله جبالی که ادبیات ایران ظهور پیدا کرده، زنده یاد قیصر امینپور یکی از چند قله بلند این سلسله جباله.
ویژگی شعرهای قیصر از نظر جنبه بلاغی ارزش فراوانی دارد، تا جایی که توانست بر ظرفیت‌ها و توانمندی‌های زبان فارسی بیفزاید.
میان نوآوری و اصالت آشتی داد، یعنی هم شعر خلاق و نوآورانه باشد هم اصالت داشته باشه.
مجموعه اشعار بسیاری از او طی سالهای 65 تا 86 منتشر شد که برخی از معروفترین آنها عبارتند از آینه های ناگهان، گلها همه آفتاب گردانند و دستور زبان عشق.
من نخستین بار قیصر امینپور رو با رباعیاتش شناختم در دهه 60.
ترانه های بسیاری نیز از او به حوزه موسیقی وارد شد و خوانندگانی چون محمد اصفهانی با او همکاری داشتند.
غمت از هرچه شادی دل گشاتم، دلی داری و دریای غمت، دلی داری دریای غمت، دلی داری دریای غمت.
سرانجام در 8 آبان ماه 1386 قیصر شعر ایران برای همیشه با پاییز وداع کرد.
وقتی تو نیستی نهست های ما چونم که بایدند نباید ها. هر روز بی تو روز نباید.
طبق روال همیشه کارشناس موجی این برنامه جناب آقای خالصی عزیز قبول زحمت کردن و به استودیوی بوتیقا تشریف آوردن. جناب آقای خالصی خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خیلی خوش اومدین.
به نام حضرت حق عرض سلام و ادب و ارادت خدمت شما جناب همتی و همچنین مخاطبان فهیم و دلاغاه شبکه رادیوی فرهنگ و برنامه بوتیقا و علاقمندان قیصر امینپور.
بله، همونطور که شما هم اشاره کردید قراره در این برنامه هم با موضوع قیصر امینپور گفتگو کنیم. در سلسله برنامه‌های گذشته هم یک برنامه راجع به قیصر امینپور صحبت کردیم. دو میهمان بزرگوار داریم که همینک از طریق تلفن همراه ما هستن، جناب آقای استاد خدابخش صفادل و آقای دکتر حامد صلاحی، شاعر و پژوهشگر معاصر. استاد صفادل خدمت شما سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش اومدید به بوتیقای رادیو فرهنگ.
زنده باشین، من سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان گرامی.
ممنونم ازتون. آقای دکتر صلاحی خدمت شما هم عرض سلام و ادب دارم، خیلی خوش اومدین.
بزرگوارین، متقابلا من هم خدمت هستادی و یکایی که شنوندگان نازنین و پرستمون عرض احترام دارم.
ممنونم ازتون. آقای خالصی همراه گفتگوی شما هستیم.
خواهش دارم. جناب صفادل عرض ادب دارم و خوشحالم که دوباره با حضرت عالی هم کلام هستم. عرض ادب قربان.
سلامت باشین.
درود بر شما. و همچنین جناب دکتر صلاحی عزیز درود بر شما. در مورد قیصر با شما سخن گفتن همیشه برای بنده جذاب هست. ببینید، وقتی میخوایم راجع به قیصر صحبت بکنیم یه ویژگی برجسته داره شخصیت قیصر، اونم اینه که قبول عام یافته، یعنی شعرش نه اینکه فقط تو کتاب‌های درسی است. عده‌ای گفتند که به قدرت رسانه قیصر شهرت پیدا کرده. من در مقابل افرادی که چنین باوری دارن و گفتند حوزه هنری دهه 60 یا رسانه، حالا رادیو تلویزیون و رسانه‌های دیگر شعر قیصر رو مطرح کردن، برابر این قیصر شهرت پیدا کرد، همیشه گفتم کسی که آشنایی ابتدایی با اصول ادبیات داشته باشه میدونه که این شعر چقدر قوی است. یعنی شعر اینقدر قوی بوده که رسانه ناگزیر شده ازش استفاده کنه. شعر اینقدر زیبا سراپا اگر زرد و پژمرده ایم ولی دل به پاییز نسپرده ایم که تبدیل به ترانه شده و خوندن و بسیار هم عالی خوندنه. میخوام بگم قدرت شعر قیصر خودش رو تحمیل کرده بر وضعیت شعر معاصر، تحمیل به معنای مثبت دارم میگم. آقای صفادل، در گفتگویی که با حضرت عالی داشتیم شما بر وجه عاطفی شعر قیصر تاکید داشتید، بر لطافت سخنش، و من گفتم این شخصیت نجیب. سپهری تعبیری داره میگه وزیر آن بانیان سبز تنومند، عبارتی که به ایلاغ ذهن وارد شد، وسیع باش و تنها و سربزیر و سخت. این توصیفی است که انگار برای قیصر گفته شده، وسیع، تنها، سربزیر و سخت. توضیح به ما بدید که اون وقت قیصر چگونه تونسته این عاطفه شدید رو در شعر خودش متجلی بکنه؟ یعنی ویژگی بلاغی یا ویژگی سبکی شعر قیصر چیه جناب صفادل؟
اگر اجازه بدین من یک جلوتر برم.
بفرمایید.
ما در شعر به تعبیر من ایل شعر داریم، یعنی ما فردوسی، خدمتون عرض شود، عطار، نظامی گنجوی، حافظ، سعدی، بیدل، صاحب، میایم این هشتن رو که الان اسم بردم، بعد میایم به زمان معاصر نیما، فروغ، شاملو، سهراب، اخوان، این پنجتن رو اسم، چارتن رو اسم میبرم. بعد میایم در زمان حال اگر یک شاگرد از من بپرسه که برای شاعر شدن چیکار کنم، میگم این ایل شعر رو بخونین، این چارده تن رو بخونین، اسم بردم. بعد میام معاصر، وقتی میخوام بیام تو معاصر بگن شعر امروز چی بخونیم، من شعر کلاسیک رو دارم صحبت میکنم.
بله.
چون اشته خودم هست ادبیاته.
بله.
من میگم حسین منزوی بخونین، بعد قیصر امینپور بخونین، محمد علی بهمنی بخونین. یعنی بدونی که من تحت تاثیر رادیو یا تلویزیون یا مطبوعات یا رسانه قرار بگیرم، خواهناخواه من به سمت قیصر میرم.
بله.
من نمیتونم از این شعر قیصر بگذرم و به شاگردم و به دانش آموزم معرفی نکنم، بگم که ای حسن یوسف دکمه پیراهن تو، دل می شکوفت گل به گل از دامن تو، جز در هوای تو مرا سیر و سفر نیست، گلگشت من دیدار سر و سوسن تو، آغاز فروردین چشمت مشهد من، شیراز من اردیبهشت دامن تو، هر اصفهان ابرویت نصف جهانم، خرمای خوزستان من خندیدن تو ایجا. من جز برای تو نمیخواهم خودم را، ای از همه منهای من بهتر من تو بحبه. هر چیز و هر کس رو به سوی در نمازن، ای چشمهای من نماز دیدن تو، حیران و سرگردان چشمت تا ابد باد منظومه دل بر مدار روشن تو. خب من این غزل رو در کدام یک از شعرهای معاصر برم جستجو کنم به اون خواننده شعر معرفی کنم؟
درست.
من قیصر رو معرفی میکنم.
بله.
البته اینا در اینجا بگم ها، قیصر اینجوری نیست که تمام شعراش به زیبایی و قدرت همین یک شعر باشه، یعنی که شاعر اینجوری نیست. همه شعر مثلا خاطر اسپانی همون ای فدای تو
ترجیبند حاطف رو میفرمید. بله
جان و نثار رعد همین و همون اون شعر به، ولی قیصر از این دست شعرها زیاد داره. اگر 454 فکر کنم عنوان شعر قیصر داره، 450 اگر اشتباه نکنم، حالا سلاحی تصیف اگر اشتباه کردم، 454 مطلع شعری که دارن تو اینا، من میتونم 40-50 تا غزل اینجوری از توش در بیارم و بخونم و
شعر ناب هستن. بله با توجه بله تعداد اندکی که باقی مونده، با توجه به اینکه ما ایشون رو تقریبا میتونیم بگیم در جوانی از دست دادیم، جوان مرگ شدن بعد از اون واقع تصادف. بله بله بله، ما بسیار زود ایشون رو از دست دادیم به همین دلیل، ولی در مورد تحولات شعری ایشون صحبت خواهیم کرد.
به کجا چنین شتابان گمن از نسیم پرسید، دل من گرفته زین را هوس سفر نداری ز قباب این بیابان.
یک بار دیگر عبث در آیینه غمگین و خموش خنده بر من کرد.
بوتیقا
آقای دکتر صلاحی، در گفتگویی که با شما داشتیم این بحث مطرح شد که قیصر شاعری است که بسیار بسیار تخیل عاطفی قوی داره، شعرهای تغزلی و غنایی حتی سیاسی و اجتماعی موضع میگیره. اون شعر معروف شعری برای جمعی خواستم شعری برای جمع بگویم، بله. در این حال یک اکادمیسیان، یک پژوهشگر بود، عضو فرهنگستان بود. در مورد وجه اکادمیک و پژوهشگری قیصر هم برای ما توضیح بدید آقای صلاحی.
بزرگواریم. من خیلی بحثه بودم از صحبت استاد صفادل و خیلی ممتع و در این حال مصطفا بود. فقط چیزی که شما هم اشاره کردین و ایشون هم پرداختن، بعد خیلی کوتاه بگم و به نکته دانشگاهیشون برسم، قیصر شاعر مردم بود. این خیلی مهمه، یعنی در این حال که در ادبیات و در تغزل شما فهمیدین درستی در اوج بود، درد مردم رو منتقل می‌کرد. درد‌های من گرچه درد مردم زمانی نیست، یعنی درد محمول روزمرگی هایی نیست، درد مردم زمانه. یعنی قیصر همراه با مردم شعری برای جنگ که شما فرمودین نشون میده که قیصر در وقتی که نیاز بوده با بمباران، با خیزش و خروش و خون و خراش که مردم در اون سال داشتن همراه بشه، همراه بوده. اگر نیاز بوده جایی موضع اجتماعیش رو در ترمیان شعر بپیچه و صدای مردم بشه، اینجور بوده. در جای اشعارش خالفهای متنوعی که داشته، چه ربایی که در کنار سیاستمدار حسینی و محمدزاده صحبت اینجا یکی از سزل ربایی ما بود، در غزل که جایگاهش کاملا مشخصه، در مثنوی ما که مثنوی کم به اون صورت نداره، مثنوی نگینا شده بهترین مثنوی های ادبیات معاصره و در شعر نیمایی هم جایگاهش کاملا مشخصه و حتی ترانه هایی که در نیمایی ترانه ها و جاهای دیگه شده و شعر هایی که اجرا شدن و تک تکشون قبول عام پیدا کردن و پرآوازه شدن. این بحث انقدر مفصله که من در همین حد تلاش میکردم و به صدای دانشگاهیشون پردازم، چون این زاویه کمتر پرداخته میشه به من.
بله.
افتخار داشتم در یک همراه بودم. قیصر اینطور، اولا که همون حسن سیرتی که داشتن در مجامع ادبی و به طریق اولا و قیاس و اولویت در کلاس درسشون جاری بود، یعنی ما توی دانشگاه تهران در انجمن علمی نظرسنجی که گذاشتیم قیصر با آرای بسیار بالا و متمایزی محبوب‌ترین یکی از محبوب‌ترین استادان ما بود. حالا سرش چیه؟ سرش اینه که قیصر خب اولا در فضای دانشگاهی آدمی که هست، برای گفتن داشت، منظر تازه داشت، حتی دکتر شفیع کسی نست و ناشم اونه بهترین پایان نامه ادبیات بسته ادبیات در تاریخ دانشگاه من یاد میکنم. میدونیم غلو و مبالغه نیست، یعنی من با شخصیت استاد ارجمند سیوانم دکتر شفیع کسی ندارم میدونم که ایشون طریق مجامله رو نفعی میدن
همون پایان نامه
مشخص به کنار
پایان نامه سنت و نوآوری در شعر رو میفرمایید دیگه.
بله
علمی فرهنگی منتشر کرد. بله
این به کنار اون چیزی که در کلاسشون جاری و ساری بود یک بخشش برمیگشت به اون سلوک ایشون با دانشجو، یک بخشش برمیگشت به اینکه خیلی فضای درسی رو پویا و در این حال جذاب ارائه میکرد. از اون مهمترش این نکته بود که در لحظه گاهی مطایبه یا ظرافت‌هایی که قیصر در کلامش بود دست خلقش هم بود و گاهی نکته ای در کلاس مثلا می فرمودن که در لحظه فضای کلاس رو خیلی گرم میکرد. این فضای مهمیه. با بچه ها بسیار بسیار صمیمی و متعهدانه برخورد میکردن.
بله.
داشتیم دوستانی که یک سوالی داشتن و استاد کامل وقت میداشت و جلسه بعد برای اون دانشجو به طور خاص یادش بود که اون سوال گفته من رفتم با مشغله زیادی ما میدونیمشون داشتن جاهای مختلف برم موضوعی گفتیم شکر کردم این دو تا کتاب رو بگیر یعنی و برو مطالعه کن. این ما اگه بخوایم توی استاد دیگه ببینیم اگر نگیم نایاب کمیابه. و یه نکته دیگه هم که خیلی مهمه این که قیصر امین‌پور اگر ما بخوایم بچه تربیت دانشش رو ببینیم در حقشون جفا کرده جاهای دیگه برای شاعرانی که شاید یک رشته و یک لمحه ای از چه بروز میدادن وقت میداشتن، گاهی ساعتها وقت میداشتن و اون شاعر احساس میکرد که میتونه شاعر خوب باشه. بچه وقتا بعضی از این جرقه‌های شعری اینجوری تبدیل به اخگر شد و مانا شد و گرم کرد فضای ادبیات رو. یا بچه تربیت ایشون رو فقط نمیتونیم در این تضاهمت رو محدود کنیم. بسیاری از کسانی که بعدها پای در ادبیات داشتن و دستی بر قلم و به هر حال تونستن جاشون و جایگاهشون رو پیدا بکنن شاگردان معنوی قیصرن در سروش نوجوانی. یعنی میگم این فضا فضایی که ما حتی فضای دانشگاهی و تربیت ایشون رو منحصر نبینیم به همون دانشگاه. یعنی فضای تحصیلی به نظرم مهمه این بودش که خیلی بامزه است. من درس‌های مختلف رو با ایشون داشتم در درس از معاصر و نثر خوب استفاده داشتم، لطف کردم و واسطه این استاد و شاگردان بودم، توی درس‌های دیگه هم خوب استفاده داشتم و بهره بردم. تو درس‌هایی که مثل فرزانید عروض و قافیه مشخصا یک معیار سنجش برای نمره داشت نه، اما تو درس‌های مثل آیین نگارش بعضی درس‌هایی که دیدی بود هیچ موقع قیصر بچه ها 20 نمید. یعنی 19 همه قیصر که من خودم استفاده کنم 19 همه قیصر 19 همه قیصر به مسابقه 20. یعنی اینا میگفت که بچه ها من نمیخوام شما احساس کنید یه آخر ماجرا با قیصر. یعنی تو درسته که تحلیلی بود 19 همه قیصر بچه ها نمیستن یعنی 20. این خوش اتفاق جالبه که دانشجو حس میکرد که چقدر استاد به درشت اون آدم تو آیندهش هم دلبسته است و دقدر من دنستاده.
یعنی هیچ وقت شون
نمره
ایشون نمره 20 نمیداد؟ یعنی هیچ وقت
تو درسی که تحلیلی بود یعنی
درسی نظری علمی
شما به این ذهاب کنید یا این بحث رو باید بگید و همین از علاقه بالاخره مشخصه. درسی که حالت تحلیلی داشت و خلاقه بود یه مقدار مثل آیین نگارش که تحت درس از ماسر نفس و نظرانی تو یه حدی بسته به تحلیل دانشجو بود.
صحیح.
اینو میخوام از این بود بگم که قیصر حتی حواسش به این نکته بود که
به آینده
بچه این حسی که استثناء پیدا نکنم بگوست کنم که اینجا تهش این هم نکته های ریزیه که فقط
و بسیار مهم
تحضیحشون رو بکردیم که و اگر بخواییم فقط و فقط از این منظر راجع به قیصر صحبت کنیم نه من فقط بگم به سیارت دوستانم که الان در مسابقه دانشگاهی هستن میتونم ساعت ها راجع به خاطراتی که با شخص قیصر عزیز و قیصر کلام دارم فقط از منظر اون دو ساعت که در کلاس بودن و حاشیه کلاس صحبت کنن. این فضا خیلی فضای جالبی بود. حتی گاهی میگم دیگه این مطایبه ها این فضاهایی که در کلاس جاری میشد منحصر به ایشون بود و اون ذوق ایشون طبع ایشون که واقعا آمیزه شگفت و بکری بود هم علم ایشون و هم ذوق ایشون.
بوتیقا.
آقای صفادل، آقای صلاحی که صحبت میکردن یه تعبیری داشتن، گفتن که شاعر مردمی. من یاد اون بخشی از شعر رو بخونم: دردهای من جامه نیستن تازه تن در آورم، دردهای من چامه و چکامه نیستن تا برشته سخن در آورم، دردهای من نهفتنیست، دردهای من نگفتنیست، دردهای مردم زمانه است. چرا انقدر درد و رنج تو شعر قیصر هست در این حال که عشق رو توصیف میکنه؟ خستم از این کویر، این کویر کور و پیر، این حبوط بی دلیل، این سقوط ناگزیر. بله، میخوام بگم این انگار یک درد یا یک رنج، غیر از این درد جسمانی. ما میدونیم که قیصر در سالیان پایانی دچار دردهای جسمانی فراوان بود متاسفانه، اما انگار یک رنجنامه است، بعضن اینجوری تصور میشه. آقای صفادل این توصیف رو بفرمایید. تو بفرمایید.
حالا من اینو به شکل دیگری جواب میدم.
بفرمایید.
قیصر انسان مستقلی بود به نظر من. حالا ممکنه که هر کسی او رو به سمت خودش یا به نفع خودش بخواد مصادره کنه به مطلوب. قیصر آدم مستقل بود. قیصر از جنس مردم بود، از سر همین مردم بود. قیصر از گوتوان یا گتوان، یا حالا من با هم بازم من میخونم با فتح، از گوتوان، از یک روستایی که حالا شهر شده بلند شده بود، رنج کشیده بود، دردهای مردم رو به خوبی میشناخت.
بله،
اصلا این بعید نیست. ما چند تا شاعر داریم که نویسنده شاعر و شاعر نویسنده هم. خیلی کمن. مثلا عطار رو داریم که ضمن شعر خدمت رو نرد شود کتاب 90 تا عارف رو هم داره، کتاب
تذکرة الاولیا
رو هم داره. بعد کمتر شاعری داریم که هم شاعر باشه هم نویسنده باشه. قیصر این ویژگی رو داره که بگیم شاعر نویسنده و نویسنده شاعر. همین کتاب سنت و نواره الان جلوی منه، حدود 400 صفحه هستش.
بله.
این به نظر من برای 4 سال ترم دانشگاه کافیه که بخواد کسی شاعر بشه این کتاب رو بخونه و بررسی کنه، بخونه بعد وارد شعر بشه.
درست.
من اینا رو توی قیصر کمتر دیدم، همین کتاب رو کمتر دیدم کسی معرفی کنه در کارهای قیصر. خدمت اشعار او ضرب المثل شده، سر زبان ها افتاده. خیلی از شعر همین، حالا به خدا بدی ما میرسه که تا نگاه میکنی وقتی رفتن است. کلا چیز شده به اصطلاح
زبان زد، ضرب المثل. بله.
یا این شعر که دست ریز کرم به شانه ما نزدی، بالی به هوای دانه ما نزدی، گیری دیدم شش براه دارد، ای عشق سری به خانه ما
نزدی.
اینو ما بسیار به کار میبریم اینا رو. خدمتتون عرض شود از نظر ژانر یا سبکش ما صحبت نکردیم که در چی جایگاه قرار میده، در چی ژانری شعر قیصر. من خودم شعر قیصر رو شعر نئوکلاسیک میدونم. حالا آقای دکتر صلاحی رو من نمیدونم چی نظرشون. من نئوکلاسیک میدونم، یعنی قالب سنتی، زبان و بیان شعر نو، زبان و بیان نو در قالب کلاسیک. خدمتتون عرض شود داره اشعار نیمایی قیصر رو کمتر بهش اشاره میکنیم. اشعار نیمایی قیصر به نظر میاد که حالا به قول استاد محمد کاظم کاظمی قوی تر باشه از برخی غزلهاش. کارای
نیمایی قیصر
نیمایی.
بله، بله.
مثلا من توی همین کتاب دستور زبان عشق که عاشق این کتاب هستم، من همون شعر اول رو جلو چشم از قطار میرود، تو می روی تمام ایستگاه می رود و من چقدر سادم که سالهای سال در انتظار تو کنار این قطار رفته ایستادم و همچنان به نرده های ایستگاه رفته تکه دادم.
بله، این آخرین کتاب قیصرم هست. بله،
آخرین کتاب قیصرم هست. و حدود 35 غزل اگه شما نگونم 45 شعر نیمایی درش هست. حالا من این شما را خیلی توی ذهنم.
بله آقای صفادل، متاسفانه وقتمون در چند ثانیه. بله بفرمایید، جنبندی بفرمایید در چند ثانیه.
من عرض کردم که آشنایی من با قیصر، من قیصر رو روبرو ندیدم، از نزدیک ندیدم، ولی با اشعار قیصر، با همین غزلیات ناب عاطفیش من با قیصر آشنا شدم. خدمت همین منو به سمت قیصر کشون و امروز دارم ازش حمایت میکنم و دفاع میکنم. حمایت و دفاع در شعر 60 سالی من دارم به زبان میارم اینو بدون تاثیر مطبوعات و رسانه.
بله بله بگیرم. پیداست آره. و تحلیل رسا و شفاف و قابل استفاده ای از شما داشتیم. تشکر فراوان جناب استاد صفادل. آقای صلاحی ما حدود 30 ثانیه فقط فرصت داریم، بفرمایید.
سلامت باشین. من فقط اجازه تشکر کنم و امیدوارم که نسل جوان با اشعار ایشون بیشتر و بهتر آشنا بشن. و قصه رو کوتاه میکنم با قصه کوتاه از پرها همه آفتاب گردانن. ای دل همه رفتن دو سمان بی در را پارت، همه ناله بود دوباره همه آه کوتاه کنم. قصه که این راه درا از چاه به چاله بود و از چاله به چاه.
عجب. تشکر فراوان.
خب آقای خالصی از شما هم ممنون و سپاسگزارم.
درود بر شما.
خیلی لطف کردید که دعوت ما رو قبول کردید. امیدوارم در برنامه بعدی باز هم بتونیم از حضورتون استفاده کنیم.
خواهش می‌کنم.
همراهان گرامی رادیو فرهنگ، در این برنامه با همراهی کارشناسان شعر و ادبیات ایران اشعار قیصر امینپور را بررسی کردیم. نام و یادش را گرامی می‌داریم و با شما شنونده‌های محترم خداحافظی می‌کنیم. بدرود و در پناه حق باشید.
از همان ابتدای کار کیفیت رو مد نظر قرار میدیم و کارمون رو با انتخاب گوجه‌های رسیده و مرغوب شروع میکنیم. روبی که به دست شما میرسد به دلیل حرارت دهی دقیق و یکسان تمامی خواص گوجه فرنگی در آن حفظ میشود که از مهمترین آنها لیکوپن و ویتامین C است. لیکوپن آنتی اکسیدان قوی و پایدار است که یکی از عوامل تاثیرگذار در سلامتی افراد میباشد. ما در چین تلاش میکنیم تا لیکوپن مورد نیاز بدن را از طریق فراورده‌های گوجه فرنگی برای شما تأمین کنیم. روبه شیشه‌ای چین سرشار از لیکوپن طبیعی.
تاپ چهار تا تاپ مخصوص لباسا، رنگ لباسات ثابت و نابه، وقتی که رنگی شد تاپه سفیدی به دنیات میتابه، که سفید شد هم تاپه، تیره شوی تاپ تاپه جنرال، با اینا لباسا و دنیا تاپه. تاپ 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 تاپ،
چهار نوع مایه تخصصی لباس شوی تاپ.
یه صبح آفتابی صبحونه یه حسابی مزش به جوینه، یه شهر پر تکاپو یه روز پر هیاهو مزش به جوینه، پنیر و جوینه کره و رب با جوینه و اصل و چایی به فرما، به به چه عالی، کامل سالم و خوب و مقفی، صبحونه جوینه خیلی مغذی، چه روز با حالی جوین.
لحظاتون به خیر و شادی باشه انشالله همکاران گرامی، همراهان گرامی. 220-485 220-58-800 و سامانه پیام کوتاه 3558 در اختیار شما عزیزان همراه است که با شبکه منتخب خودتون و برنامه‌ای که به صورت زنده تقدیمتون میشه همراهی و تعامل بیشتری داشته باشید. اگر آماده هستید میخواییم بریم هفت اقلیم رو همراه با شما بگردیم. آقای حکیم معانی و همکار بسیار خوب و کاربردم سرکار خانم گرد کاهد در این سفر شما رو همراهی میکنن.
سفری به دور و نزدیک هنر و فرهنگ.
هفت روز